ست شهر هستم با مردم راجع به موضوع برنامه گفتگو کردم. خانم سلام به شما، ایام مبارکتون باشه.
سلام، ایام به شما هم تبریک میگم. انشالله که زیر سایه امام زمان باشه.
به نظر شما نقش امام هادی علیه السلام و سایر امامان در تداوم مسیر ولایت و امامت چی میتونه باشه؟
امام هادی علیه السلام از اونجایی که بیشتر در محاصره بودن، در منطقه نظامی بودن اینها، ولی به طور غیر مستقیم و پنهانی ادامه دهنده راه ائمه گذشته است.
امام هادی علیه السلام که در تاریخ اسلام دقت بفرمایید و به هر حال بصیرتی نسبت به امام شناسی داشته باشیم، سرسلسله نواب رو از طریق امام هادی علیه السلام داریم و همچنین زیارت جامعی که در باب این شخصیت هسته که وارد شده و امام شناسی و یک کتاب جامع امام شناسی رو به ما میده. خب در زمان امام هادی به واسطه وضعیت سیاسی که این امام همام و همچنین فرزند ایشان داشتن نسبت به حکومت جور بن العباس منقطع شده بود واسطه بین امامت و همچنین در کنارش مردم، لذا پیرامون این قضیه امام علیه السلام میاد نوابی رو واسطه قرار میده به عنوان امین و اینها سرمنشه میشن که جامعه تشیع نسبت به نواب یک ارتباط و یک وابستگی و یک به هر حال خوی نواب پذیری پیدا کنن که در زمان امام زمان علیه السلام این نواب بیشتر در ارتباط بین امام باشن با مردم عادی.
به نظر شما نقش امام هادی علیه السلام و سایر امامان در تداوم مسیر ولایت و امامت چی میتونه باشه؟
از اولین امام ما که حضرت علی بود، از همون زمان برای حضرت مهدی صحبت میام. تمام ائمه ما مشتاق دیدار حضرت مهدی هستن که ببینیش.
خیلی سپاسگزارم. در سایه سار ولایت خوش عاقبت به خیر باشید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از حضور سبز شما.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اشراق را از شبکه رادیوی قرآن میشنوید که در شب میلاد حضرت امام هادی علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. دوران امامت ائمه هدا علیه السلام جناب لطفی زاده بخشهای مختلفی داره.
بله.
سالهای اول تا زمان امامت امام زین العابدین علیه السلام دوران تثبیت امامت هستش. از زمان امام زین العابدین علیه السلام به بعد تا زمان امام رضا دوران تثبیت امامته. اما از زمان امام جواد علیه السلام کم کم زمین سازی برای عصر غیبت هست و اینکه شیعیان آشنا بشن با اون شرایطی که در دوران غیبت با امام معصوم دارند و چگونه میتوانند از پرتو افشانی امام در پس پرده غیبت بهره بگیرند. ما شاهد هستیم که امام هادی علیه السلام در حصر امام حسن عسکری علیه السلام در حصر، اصلا به این بزرگواران عسکریایین میگن به خاطر اینکه در پادگان و در یک محیط نظامی این بزرگواران زندگی میکردن. من از حضرت علی تقاضا میکنم بفرمید که امام هادی علیه السلام برای تداوم مسئله قدیر علارغم این محدودیت ها و این نگاه پادگانی که به معیشت و زندگی اون حضرت حاکم بود چگونه نقش آفرینی کردن؟
بله، عرض کردم در قسمت قبل که زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام وقتی آدم محتوای این زیارت نامه رو نگاه میکنه نشون میده که در قالب همین زیارت نامه علارغم اون محدودیت هایی که حضرت عالی اشاره فرمودید مسیر قدیر رو احیا کرده و تداوم بخشیده و تثبیت کرده. این زیارت نامه مثل خطبه فدکیه از زهرا سلام الله علیها پر از آیات قرآن کریم هست و این یه درس برای ما. اینجا هم رادیو قرآنه، بالاخره ما باید حرف قرآنی بزنیم، حق هم همینه. خب سبک زندگی ما باید با قرآن و اهل بیت علیهم السلام گره بخوره. این رو امام هادی علیه السلام خود تو این زیارت نامه نشون دادن که در قالب زیارت قرآن هم فراموش نشده. این یه درس مهم است.
بله.
یه نکته دیگر هم که خیلی قابل توجه در زیارتنامه قدیریه امام هادی علیه السلام اینه که یک عبارتی در این زیارتنامه خیلی پرتکراره، دائم تکرار میشه این عبارت، و اون عبارت لقب امیرالمؤمنین برای حضرت علی علیه السلام هست. این دقیقاً منطبق بر آموزه قدیر دیگه. خب ما هم باید در سخن از این لقب استفاده کنیم، به بچه هامون یاد بدیم بگن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ائمه دیگر ما هم اهتمام داشتن به این موضوع. میدونید افرادی بودن مثلا خدمت امام صادق علیه السلام میرسیدن، البته برای احترام و عرض ادب، یعنی میخواستن ارادت خودشون نشون بدن، اینطور امام رو خطاب میکردن که السلام علیک یا امیر المؤمنین، حضرت بلا فاصله میفرمودن و عمدن میفرمودن نه 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 به من نگید این لقب،
فقط این در امیر المؤمنین است،
این لقب فقط مخصوص امام اول هست. این لقب خب لقبی است که هم درش ولایت هست هم براءت هست. حالا عرض کردم تو زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام بارها از این لقب استفاده کردن. از اول زیارت قدیریه نگاه کنید، من به عنوان مثال بگم، میفرمایند السلام علیک یا مولای. شما ببینید خطاب امام هادی علیه السلام محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، السلام علیک یا مولای یا امیرالمومنین. باز جلوتر میایم میفرماید که السلام علیک یا امیرالمومنین آمنت بالله و هم مشرکون. ببینید این لقب امیرالمومنین دائم داره تو این زیارت تکرار میشه. جلوتر حضرت صریح میفرماید من شهادت میدم این لقب شایسته شماست، و اشهد انک امیرالمومنین الحق الذی نطق بولایتک تنزیل، من شهادت میدم که شما امیرالمومنین هستی. همینطور تا پایان مکرر این لقب رو عرض کردم تکرار میکنن و این درس برای ما. حتی یکی از اساتید بزرگوار یه نکته لطیفی میفرمود که کاش مثلا ما هم تو نامگذاری هامون یه ذوق بهتری به خرج بدیم، چون اصلا مثلا بزرگراه امام علی علیه السلام داریم تو تهران، اینو بذاریم بزرگراه امیرالمومنین علی علیه السلام، بذاریم این لقب، لقبی که امام هادی علیه السلام این رو با این تکرار فرمودن، انشاءالله فراگیر بشه و خدا را هم شکر میکنیم که ما رو پیرو و محب و دوستدار امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام قرار داده.
خیلی متشکرم از نکات حائز اهمیتی که بیان فرمودید و ما رو بیشتر با سیره و روش امام هادی علیه السلام برای برجسته‌سازی جایگاه حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین بر حق پیامبر عزیزمون آشنا کردید. جنت الاعلا امیر عالم بالا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کلید جنت الاعلا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کلید جنت الاعلا علی مولا علی مولا در زیارت قدیریه که اشاره فرمودید، حضرت امام هادی علیه السلام به در حقیقت ویژگی های رفتاری حضرت علی علیه السلام به عنوان امیر مؤمنان اشاره میکنند، اما بفرمایید که چه ویژگی رفتاری مهمی از حضرت علی علیه السلام در بین ویژگی هایی که بیان شده در نگاه امام هادی علیه السلام برجسته تر در این زیارت نقل شده؟
عرض کنم محضرتون که همه ویژگی های امیرالمومنین علی علیه السلام البته در زیارتنامه قدیریه مورد تأکید هست و دنیایی از فضائل هم وجود داره برای این امام عزیز که برای ما ناشناخته است. با این حال یک ویژگی مهمی که به نظرم در زیارتنامه های ائمه اطهار علیهم السلام برجسته است و در این زیارتنامه قدیریه هم مورد توجه امام هادی علیه السلام بوده، مسئله جهاد هست.
بله،
شاید حدود 11-12 بار با احتساب آیاتی از قرآن کریم کلمات مرتبط با جهاد رو امام هادی علیه السلام در این زیارتنامه آوردن و به امیرالمومنین علی علیه السلام به اشکال مختلف مجاهد لقب دادند. خب این معلومه که روی این موضوع یک تمرکزی داشتن. مثلا میفرمایند که لقد جاهدت فی الله حق الجهاد، به راستی در راه خدا آنگونه که شایسته جهاد بود جهاد کردی. این خطاب امام هادی علیه السلام هست محضر امیرالمومنین علی علیه السلام. یا میفرمایند که جاهدت فی الله و هم محجمون، اون وقتی که بقیه در میرفتند از میدان جهاد و عقب نشینی میکردند، شما در خط مقدم جهاد بودی و پا عقب نگذاشتی. باز مثلا میفرمایند در جای دیگری از این زیارتنامه قدیریه جاهدت فی الله صابرا، صابرانه در راه خدا جهاد کردی. یا باز می فرمایند اشهد انک یا امیر المؤمنین جاهدت فی الله حق جهاده، من شهادت می دم که شما ای امیر مؤمنان در راه خدا آنگونه که شایسته جهاد بود جهاد کردی، یعنی حقشو به جا آوردی. خلاصه این جهاد خیلی مسئله مهمیه. عرض کردم 11-12 بار با احتساب اون آیاتی از قرآن کریم هم که حضرت استناد می فرمایند این کلمه جهاد ذکر شده در زیارتنامه قدیریه. و جاهدت فی الله حق جهاده یعنی دنبال نمره قبولی نبودی، دنبال نمره 20 بودی. این خیلی نکته مهمیه، کار رو کامل انجام دادی،
اما اون که شایسته مقام خداوندیست،
کار رو کامل انجام دادی، نه رفع تکلیفی. امروز اگر به برکت توان نظامی و بازدارندگی و عزتی که ما داریم گزینه نظامی مطرح نیست، عزیزان شرمنده، جهاد تبیین که وظیفه هست، حالا لازم است که ما حتما بریم در میدان جنگ اسلحه به دست بگیریم، یه وقتی هم وظیفه جهاد تبیینه.
بله.
امروز الان وظیفه ما اینه. اگر اون مسئله پرتکرار در زیارتنامه قدیری است، راه که بسته نشده، امروز این راه در قالب جهاد تبیین ادامه داره. ما هم آیا الگو میگیریم از امیرالمومنین علی علیه السلام؟ جهاد باید فقط یک تلاشی باشه که البته مقابله با دشمن باشه. رهبر معظم انقلاب تعبیرشون این است که هر تلاشی رو نمیگن جهاد، اون تلاشی که مقابله با دشمن هست رو میگن جهاد. بله، بقیه تلاش هم اجری داره اما جهاد نیست. جهاد یعنی من بفهمم دشمن داره چیکار میکنه، نقشه دشمن رو بشناسم، مقابله کنم با اون، این میشه جهاد. و جهاد تبیین امروز که دشمن دنبال سست کردن اعتقادات جوانهای ماست خیلی خیلی لازمه، انصافا نیاز امروز ماست. دشمن امروز دنبال عوض کردن جای جلاد و شهید و ظالم و مظلوم با همدیگر هست، اینجا جهاد تبیین لازمه. دشمن دنبال تطهیر رژیم منحوس و فاسد و ناپاک پهلوی است، اینجا جای جهاد تبیینه.
بله.
حالا سایر مواردی که لازمه و باید ما حد اکثر توانمون رو بگذاریم و به این وظیفه عمل کنیم. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه از این آیه 95 سوره نساء در قرآن کریم هم استفاده کردند که فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه،
لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى.
بله دیگه، اون که پا در میدان جهاد میگذاره اجر بزرگی داره، فرق میکنه با اون که پشت جبهه نشسته کاری هم انجام نمیده. حتی یه کسی عذر داره اون فرق داره، ولی اون کسی که بدون عذر از این جهاد خودش رو دور نگه داشته خیلی فهم کنه با اون که در خط مقدم داره به این وظیفه عمل میکنه. انشاءالله مشمول این دعای رهبر معظم انقلاب هممون باشیم که همه ما رو خداوند متعال از سربازان جهاد عظیم این روزگار یعنی جهاد تبیین قرار بدهد.
الهی آمین. ما در سالهای دهه 60 شاهد دفاع مقدس بودیم، بعد از یورش رژیم بعثی به مرزهای کشورمون که 6 استان و بالغ به 15 شهر به اشغال دشمن در اومد، ما یک جنگ سخت را پیش رو داشتیم که در قالب دفاع مقدس 8 سال به طول کشید. اما این جهاد سالهای بعد در قالب جنگ نرم جلوه دیگری پیدا کرد و اگر بخوایم قیاس بکنیم بین دفاع مقدس با آنچه که بعدها در قالب جنگ نرم اتفاق افتاد، تصور میکنم جنگ نرم خیلی سخت داره، چون تو جنگ سخت ما میدونستیم مرزها کجاست، لباس دشمن، یونیفرم نظامیان دشمن مشخص بود و به راحتی میشد با دشمن مقابله کرد. کسی هم مجروح میشد یا شهید میشد خودش الهام بخش بود برای بقیه رزمندگان. اما تو جنگ نرم مرزها مشخص نیست، چه بسا در خونه کناری ما، چه بسا در اتاق کناری ما فرزند ما الان درگیر جنگ نرم باشد و مورد هجمه دشمن واقع شده باشه، مجروح شده باشه و نه تنها ما متوجه نیستیم که او را درمان کنیم، به یار دشمنم تبدیل میشه. این تعبیری که به عنوان جهاد فرمودید الان مسئولیت خطیر و دشوارتری را متوجه جامعه ما کرده که با بصیرت، با دقت نظر و با تعبیر جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودن، ما باید سعی کنیم دشمن نتواند سوء استفاده کنه و با تخریب اذهان جوانان و نسل نو ما، اونایی که انقلاب را شاهد نبودن، جای جلاد و شهید را عوض کنه.
همین نکته‌ای که از تاریخ جناب آقای شریف زاده عزیز فرمودید، اتفاقا این کتابی که به عنوان و با نام جهاد تبیین در اندیشه رهبر معظم انقلاب چاپ شده و در دسترس است و ان شاءالله همه عزیزان شنونده ملاحظه خواهند فرمود و فرمودند، همین نکته که از داری فرمودید اونجا به درستی توضیح داده شده که بله واقعا جهاد تبیین در عرصه جنگ نرم سخت تره، چون همونطور که اشاره داشتید خب مرزی نیست و چه بسا خود ما هم درگیر باشیم. بله. مثلا این گوشی های تلفن همراه و فضای مجازی بستری است که بله البته فرصت های زیادی فراهم میکنه، اما باید مراقب تهدیدات اون هم باشیم. ان شاء الله همه ما در عرصه جهاد تبیین به وظیفه خودمون بتونیم عمل بکنیم.
ان شاء الله. درود خدا بر روح تابناک امام هادی علیه السلام که با زیارت قدیریه هم ما را با جایگاه رفیع حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا کردن و هم برجسته سازی این بعد جهاد در ویژگی های ممتاز حضرت علی علیه السلام در این زیارت رخ می نماید. از اتاق فرمان فرصتی را دریافت می کنیم و باز هم در محضر شما این برنامه را پی می گیریم.
آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است، آسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است، زد ساقی می باقی چون که میلاد هادی است، چون که میلاد هادی است، آمده از بهش حیدر دیگری می کند بر همه دلبران دلبری، علی 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 ای گل زهرا، علی 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 ای گل زهرا، علی 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 ای گل زهرا.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه امشب اشراق اختصاص داشت به شخصیت حضرت امام هادی علیه السلام که در شب ولادت با سعادت اون حضرت به سر میبریم و قرآن کریم میفرماید و به نجمه هم یهددون، با این ستاره ها ما راه را میتوانیم بیابیم. امامان چونان ستاره هایی در آسمان دنیا هستند که میتوانند برای ما راهگشا باشند و سیره اونها، رفتار اونها، کلام اونها همه برای ما الهام بخش هستش. امشب هم با زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام در کنار زیارت جامعه کبیره آشنا شدیم که میراث گرانبهای این امام همام برای همه دلدادگان مکتب حق و طریق هدایت هستش. در دقایق پایانی برنامه به سر میبریم و من تقاضا میکنم جناب لطفی‌زاده جنبندی از آنچه که در برنامه امشب تقدیم شد برای شما شنوندگان عزیز بیان بفرمایند.
عرض کنم محضرتون که ما درباره زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که صحبت کردیم، خوبه این نکته رو هم اشاره بکنیم که این زیارتنامه هرچند که مرحوم قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح در روز عید قدیر توصیه فرموده و آوردن، اما لزوما نباید حتما در روز عید قدیر خونده بشه. هر موقعی انسان میتونه این زیارتنامه رو بخونه و ارتباط دلی برقرار کنه با امیرالمومنین علی علیه السلام. ان شاء الله همه ما سر سفره این زیارتنامه خصوصی امام هادی علیه السلام محضر امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و از این غذای نورانی بهره مند بشیم. ما عزیزان شنونده، جناب آقای شریف زاده بزرگوار، الان در آستانه یک انتخابات مهم هم هستیم. بله. حضور و مشارکت در این عرصه و انتخاب اسلحه چون نقطه مقابل خواست دشمن هست و دشمن رو به خشم در میاره، حتما مصداق جهاد هست که ما تو این برنامه صحبت کردیم و گفتیم جهاد یکی از پرتکرارترین موضوعاتی است در همین زیارتنامه قدیریه که بهش اشاره شده. این منطق قرآنی در آیه 120 سوره مبارکه توبه است که خدای متعال می‌فرماید ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. من به این قسمت از آیه شریفه بیشتر کار دارم. ولا يتعون موتا يغيظ الكفار. قدم از قدم که برمی‌دارید و دشمن رو به خشم در میارید، حتی اگه هزینه هم بدید، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. کتب لهم به عمل صالح یعنی عمل صالح حساب میشه. بله. و شما ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو از بین نمیبره، شما میرید در ردیف محسنین. ان شاء الله ما حق جهاد رو با حضور پرصلابت خودمون پای صندوق‌های رأی و نقش آفرینی در تعیین سرنوشت جامعه به خوبی ایفا کنیم و با انتخاب نامزد اصلح به پیشرفت بهتر و بیشتر کشورمون کمک خواهیم کرد.
الهی آمین. خیلی متشکرم از این آرزو و دعای خوبی که به عنوان پایان بخش برنامه امشب بیان فرمودید. قطعا همه ما مسئولیت داریم، کلکم را و کلکم مسئول، همه ما مسئول هستیم و باید برای سرنوشت اجتماعی کشورمون ورود کنیم. اگر ورود نکنیم دیگران رأی میدهند و چه بسا کسی انتخاب بشود که باب میل ما نیست. پس بهتر است که خودمون به صحنه بیاییم و با رأی خودمون به نامزد اصلح برای آینده کشورمون نقش آفرینی کنیم. به این امید برنامه امشب را به پایان میبریم و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده اشراق بودید صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
گر شده ماه یگانه گل بریزید سر راه گل باغ مرتضا گل بریزید آمده هادی دلها ابن الرضا یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مولا یا علی یا علی مولا دهمین نور هدا و نور چشم کوثره دهمین نور هدا و نور چشم کوثره علی و نقی و هادی مشتبای دیگره از رگ و خون حسینه از همه دل میبره از رگ و خون حسینه از همه گل بریزید سر راه گل باغ مرتضا گل بریزید سر راه آمده هادی دلها یا علی یا علی مولا علی 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 علی
جهان قرآن مصور است بیا جهان را تلاوت کنیم در رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن
سلام على السيد المصطفى سلام على السيد المصطفى حبيبي محمد الإمام الهدى
علامه مجلسی در بهارالانوار آورده یکی از حکام مخالف علی ابن ابی طالب علیه السلام زمانی که به مکه رفته بود سراغ زنی به نام دارمیه را گرفت که شنیده بود از محبان علی است و زبانی فصیح و بلیغ دارد. حاکم دارمیه را احضار کرد و به او گفت:
میدانی چرا تو را احضار کردم؟
دارمیه گفت:
من علم غیب ندارم، خدا میداند.
تو را احضار کردم تا بپرسم چرا علی را دوست و مرا دشمن میداری؟
من اهل تقیه نیستم، خصوصا درباره علی. پس بهتر است در این باره چیزی نپرسی، چرا که پاسخم تو را آزار خواهد داد.
باید جوابم را بدهی.
علی را دوست دارم چون دادگر بود و مساوات را رعایت میکرد. او مستمندان را دوست و دینداران را گرامی می داشت. تو را دشمن می دارم زیرا خون مردم را به خواهش دل می ریزی، به ستم قضاوت کرده و با هوا و هوس حکومت می کنی.
حاکم که دید از پس زبان دارمیه بر نمی آید لحنش را به مهربانی و خوشرویی تغییر داد و گفت:
تو علی را چگونه دیدی؟
هرگز فریب دنیا را نخورد و به قدرت حکومتش قره نشد.
کلام علی را شنیده ای؟
سخنان او به دلهای تاریک چون آفتاب روشنی می بخشید. مانند جلایی که رنگ ظرف تیره را می گیرد، زنگ دلها را پاک می کرد و جلا می داد.
راست گفتی، علی چنین بود. اکنون از من چیزی بخواه تا برآورده سازم.
هر چه بگویم میدهی؟
آری میدهم.
به صد شطور سرخمو نیازمندم.
اگر بدهم در دل تو به اندازه علی محبت خواهم داشت؟
هرگز چنین نخواهد شد.
پس چرا بدهم؟
خوب نده.
اما من واجتت را برآورده میکنم تا نگویی که بخشنده نیستم. اما بدان به خدا سوگند که اگر علی زنده بود چنین مالی به تو نمیداد.
راست گفتی، اگر علی زنده بود برای کسب محبت دیگران به هیچ وجه مالی به کسی نمیداد. علی حتی یک درهم از مال مسلمانان را بیهوده به کسی نمی بخشید.
نه یک درهم، نه یک مو از صد شتر را.
امان از زبان تو زن، امان از زبان تو که در بردندگی چون ذوالفقار مولایت علیست. حال که چون این است، حتی یک درهم هم به تو نمیدهم.
من هم امید نداشتم که تو حتی درهمی به من دهی، فقط خواستم به سیاق خودت پاسخت را بدهم.